بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که در نکته سوم داره که لما هو عند المدرک کمال و خیر، و عرض کردیم کمال و خیر دو معنا دارد، نفس الامری و عند المدرک و الملتز، و اینجا میخواد بگه اون نفس الامری نیست بلکه عند المدرک، و این نسبتش با این نفس الامری من وجه همونطور که توضیح داده شد. اون نکته‌ای که ایشون اشاره کردن با تأکید بکنیم که این بهجت و سرور و لذت و خوشی و رضایت و شادی و نشاط و شادکامی که اینجا داریم بحث میکنیم، نه اون اونیست که در از مجاری انسان آگاه صادر بشه، بلا اگر یک امر تکمینی بریده از این مسائل باشه اون البته محل بحث نیست. شاید در روایات هم گاهی ملاحظه کردید چیزهایی میگه که این اثر را داره، آثار وضعی را که برمیشماره، که هیچ کاری به این نداره که او میدانه نمیدونه چه قصدی داره چه مسیری طی کرده، اینجا اون را بحث نمی کنیم. و اگر بخوایم اون رو بحث بکنیم باید جدا کنیم دیگه، این در واقع این دو تا امره و از هم جداست. این حالا تو اون حیثی میان میگیم بعد میگیم. این نکته سوم. عرض شود که نکته چهارم این عرض شود که این نکته چهارم مربوط به این کلمه است که عند المدرک کمال و خیر، این عنده و کمال و خیر. عرض شود که در این عنده یک نکته دقیق دیگری وجود داره و اون اینه که اندیت وقتی حاصل میشه که تناسب داشته باشه، مناسبت وجود داشته باشه. بله؟
سنخیت.
آره، سنخیت و تناسب. در اون تعریف خلاصه و موجز قدما این بود که ادراک الملائم، ایشون این ملائمت و مناسبت را برده تو این ترکیب کلی عند المدرک کمال و خیر. این تلائم و تناسب یک نکته مهمی است در لذت، خوشی و بهجت و انبساط به اینه که یه گیرنده ای، حسگری، تقاضایی، نکته ای و محوری در وجود ملتز قرار داره و میان او و ملتزبه یک تناسبی برقراره. این تناسب و تلاعم بین ملتز و ملتزبه یک محور بسیار مهم در تعریف لذت و خوشی و امثال این هاست. بله؟ تعریف ایشون ملائم نیست. خب نه، همینو میخوام بگیم، میخوام بگیم ایشون ملائم را برداشته جاش عند المدرک کمال و خیر آورده. میگه همون مفهوم ملائم رو خود بازترش هم کردیم، میگه عند او کمال و خیر، مخصوصا اون خیر یعنی انتخاب، اختیار، و این بدون ملائمت نمیشه. این هم یه نکته ایست که در واقع افاده اون تلاعم بین نفس و التزازات لازم تصریح بشه و توجه بشه. التناسب بین الملتز و الملتزبه، این لازمه، تناسب نباشه نمیشه. و این تناسب هم به اینه که ریشش اینه که کمال و خیر میبیند، عند المدرک کمال و خیر، این میشه تناسبش. تا حالا ممکنه کسی بگه که این مقدمه اون تلاعمه، اون که تو تعریف قدما بود از این جهت اسرع بود، ادراک الملائم، گاهی هم اضافه میکردن من حیث و انهو ملائمان، اون افاده بهتری داره. و به جای اون لوصول اگر ایشون میفرمود که لذهی ادراکون و نیلون لما هو ملائمون عند المدرک، شاید از یه جهت بهتر بود، ولی از یه جهت هم بالاخره اون کمال و خیر رو آورده که یه نکته دیگه داره و اگر جمع هم بشه اون وقت اسره و ادق میشه. در هر صورت این هم نکته سومه که هرچند کاذب باشه، چون گفتیم من وجه دیگه، گاهی کاذبه گاهی صادقه، گاهی منطبقه بر نفس الامره گاهی منطبق نیست. حالا کاذبش هم چطوره؟ کاذب بودنش به خاطر اون تزاحمات و مراتبه، و الا هر التزازی در جای خودش صادقه و معنای عام هم درست خوبه، خوبه به معنای اخلاقی، خوبه به معنای فلسفی وجودی، خیره. اما وقتی که میاد تو فضای تزاحمات و میخواد اخلاق اونجا حاکم بشه، میگیم اون میشه اون وقت بد میشه. خب اینم یک نکته اندیت و تلاعمه که اینجا باید بهش توجه بشه.
لذت قهری بحث خواهید کرد، لذت ردار نمیتونه از آب خوردن لذت نبره،
خب
علم چش، علم جوعش،
خب
وقتی برطرف میشه،
خب
اصلا نمیتونه بگه من لذت نبرم، این دروغه، دست خودش اصلا نیست.
حالا صحبت میکنی،
حتی اگه وسط روز آب
میرسیم، اختیار و عدم اختیار رو میرسیم انشاءالله میرسیم. عرض شود که اینم نکته چهارم. نکته پنجمم در اینجا داره، کمالون و خیر. اینم با عنایتی آورده، کمال که میگوید مقابل نقص، و هر کمالی فعلیت یک قوه است. تعریف فلسفی کمال دو قسم، کمال اول داریم و کمال ثانی داریم. اینجا همون کمال ثانی مقصوده. کمال ثانی یعنی چیزی که قوه آن در شی بود، در متکامل بود و به فعلیت رسید، نداشت و دارا شد. کمال از جهت فعلیت یک قوه است که اطلاق میشه. پس در لذت در واقع میخواد بگه که از یک قوهی داره به فعلیتی حرکت میکنه، از ناداری که شأنیت اون را دارد به سمت فعلیت حرکت میکنه. این عنایتی است که در کمال. در خیر عنایتی که وجود داره همون انتخابگری است. خیر در اینجا مقصودش همون اختیاره، اونیست که مؤثره، انتخاب میشه. حالا یه انتخاب اخلاقی هست یا نیست کار نداره، این خیر در واقع وجودیه. اونی که او انتخاب میکنه، انسان انتخابگره و در انتخابم دنبال اونی میره که بهتر باشه. ولذا در این تعریف میگه که این ملائمی که با نیل او لذت و خوشی عارض می شود، هم فعلیتی است که پس از شأنیت و قوه حاصل شده و هم یک ارزشی خوبی در او دیده که در اثر اون تلاعم و اینها باشه و انتخاب شده، انتخاب کرده. حالا انتخاب بالاجمال و بالارتکاز یا به تفصیل و درجات و مراتبی که داره. این هم دو نکته دیگری است که در اینجا وجود داره و خب درست هم هست. یعنی هم بحث قوه و فعل را افاده کرده، هم بحث این که انتخابی و اختیاری در کاره، که حالا اون وقت میرسیم به اون بحث لذت های
یه جواب اجمالی بزنه خودم رسیده میشه بگم
بگید
اون اون اینه که تو همون مثالی هم که من میگم بازم کمال ولو کمال مادی بخوام حساب بکنیم، این طرف اون کمال حساب میکنه. مثلا گربه گوشت خام براش کمال و لذت، یعنی اینو کمال میدونه. انسان گوشت پرخر رو میخوام بگم که از حیث مادی بودنش، نه از حیث معنوی بودنش. از حیث معنوی بودنش ممکنه بگه من
اینو میخواد بگید که این از آره این حال از نکات واضح هست. من فکر کردم میخواد بگید که یه لذت مثلا غیر اختیاری اونا
میگم اونجا لذت باز دوره برگشت به همین کمال میکنه.
بله کمال بله،
یعنی انسان
نسبت به قوه‌ای که در او هست، قوا فرق میکنه. خوردن یک آشغال برای اون حمار یا شتر کاملا لذت بخشه، برای ما نقطه مقابلش. تازه در خود انسان هم ممکنه به یه نقطه‌ای برسه که همون براش لذت بخش بشه. تو گرسنگی مطلق گیر بکنه، همونی که هیچ وقت نمیخورد میشه لذت بخش. هم مهم این گیرنده است، این وضع، این ملتز روحیات و ازواق و علایقشه که چی باشه. اینم یک مطلب. بعد هم ششم هم منحیث و به کذالک داره. این منحیث و به کذالک هم اشاره به همین بحثایی است که کم و بیش داره مطرح میشه. میگه ماه و عند المدرک کمالون و خیر، از اون جهت که کمال و خیر است، و الا همینی که برای شخصی در یه حالاتی برای شخصی از یک منظر کماله، ممکن از یک منظر نقص باشه. این عالم عالمی است که محض و خالص در اون کم پیدا میشه. همیشه یک چیز، همیشه یا غالب اوقات اینه که یک امر از یک جهت میتواند خیر باشه، از جهت آفت باشه برای او. این که ماشین خوبی پیدا بکنه و احساس آرامش و آسایشی پیدا بکنه، این که از یه جهت خوبه، ولی همین میتواند مانعی بشه برای یک رشد علمی او. سرگرمش بکنه، جلو رشد علمیشو بگیره یا ترقی معنویشو بگیره. خب این فی آن واحد لذت فیه لذتون و علا، این همون دنیای تزاهمه در این لذات و عالمه. تو این عالم لذت و علم محض و خالص به این سادگی پیدا نمیشه. غالبا در اشیا که طرف استفاده انسان و متعلق استفاده انسان قرار میگیره، جهات خیر و کمال و جهات آفت و نقص وجود داره. خب شما الان فلان کار را انجام بدهید، فلان مسئولیت را داشته باشید، از یه جهت خوبه، مثلا دارید فرض کن دارید فلان کار میکنید، از یه جهت شما را از یه چیزی باز داشته، شره. این همون عالم عالمی است که موجب انواع تزاهمات میشه و کاملا این درسته. وقتی میگیم که اینجا نسبت به این لذت حاصل شد، از اون جهت که در او کمال و خیر مناسب با این بود لذت حاصل شد، ولی تو همین اون تعابیر زیبای امیرالمومنین که بفرماد که خیلی هم ما میخونیم، حالا حافظمون که جاری نمیکنه، که هر زلالی تو این عالم کدره، هر خوشی در اون ناخوشیه. خیلی تعابیر قشنگی داره دیگه امیرالمومنین. این به خاطر همین جهات متزاحمه و متعدده و متعارضه است که در اشیا هست.
جهات متعدده در اون علم حضوری ما هست؟
بله، اگر باشه دیگه ممکن. بله نه نه ممکنه باشه، یعنی ممکنه که همزمان که داره این لذت را احساس میکنه، اون طرف تو در علم هم با درک خلع بکنه، ادراک آفتشه، همزمان ادراک میکنه که اونو نداره، این جلو اونو گرفته، همونجا علم هم حاصل میشه. گاهی هم ادراک رو نمیکنه، علم نیست.
این واقع علمه باشد و علمه باشد، این نیست احساس چی نیست؟
چی نیست؟
اگر واقعا این احساس رو اینو بفهمد که این خودش یه نقصی از این طرف شد،
خب
یه محدودیتی شد،
خب بله
لذتی نیست که
اینه دیگه، توازنش رو باید داره. نه چرا، گاهی آدم در یک حال میبینه که یه خوشی داره یه ناخوشی داره. با تو قلل الجبال تحرس هم قلب الرجال، حضرت که وارد اون مجلس، حضرت امام هادی مجلس متوکل شد، ایشون و شارک دید، اون قصیده را اون شعر را خوندن. خب قبل از اینکه حضرت اونو بفرمان، اونو اصلا غافل از این بود که در این لذت زمینه یک علمی است، ولی غافله. ممکنه تو ذهنشون هم گوشه کنارش چیزی بود، ولی مغلوب این بود، ولی لذت غالب بود. اون با تو قلل الجبال تحرس هم قلب الرجال که حضرت فرمودن، مجلس رو به هم ریخت. اون اومد غالبه بر این لذت، چه اصلا لذت رفت کنار لذت. حالا ما همین رو داریم عرض میکنیم، لذت و علم در جایی که دو جهت در شی وجود داره، اگر یکی نیاد در دایره آگاهی و شناخت، خب اون اصلا مغلوبه، چی پیدا نمیشه. اگر هم هر دو بیان در دایره شناخت، اون وقت این شدت و ضعفش دیگه گاهی توازن داره، گاهی هم یکی بر دیگری غالب میشه. این قانونشه دیگه،
دقیقا تا نچربه یکیش که لذتی نیست.
چرا ممکنه که در حال توازن همزمان داره یه کیفی میکنه، همزمان هم داره یه غصهی میخوره. میشه یه آدم متدین اونجوری که مبتلای به گناه شده، داره غیبت میکنه، هم این غیبت داره یه انتقام جوییش اعمال میکنه، لذتی داره، هم در این حال هم واقعا ناراحته که داره اون سعادت رو از دست میده. میشه این چیز نامعقولی نیست، برهانی نداریم که نشده، که میشه هم وزن باشن، میشه وزنها متفاوت بشه، کما اینکه میتونه یکی اصلا باشه یکی نباشه، در حالی که فی نفس الام جهت داره. در صورت این منحیث و کذالک هم دنیایی از معنا درشه که بعدها هم باش کار داریم.
اعتباریات نیست که
توازن
باعث
تصاحب بشه. نه میتونه هر دو باشه. بله هر دو باشه. حالا ما تو اجتماع امر و نهی، اگر یادتون باشه، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهییم. آیین فضلای معاصر هم توجه بفرمان که وقتا نبودن، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهییم به فوق اونی که آیین میفرمودن، به یه جایی میرسه که هنوز جرأت نمیکنیم ملتزم به لوازمش بشیم. ما خیلی به جواز امر نهیم به اون معنا. حالا این جواز اجتماع لذت و علم که بله یجوز و قطعا یجوز و منتها درجاتش گاهی کاملا توازنه، گاهی تراجع و تفاضل پیدا میشه، از یک سو توازن و تساوی، گاهی هم تفاضله، تفاضل هم مدارج داره، گاهی میره تا سمتی که دیگه اونو اصلا تقریبا محوش میکنه دیگه.
اونا زده نیست.
اونم رو اینجا نوشتیم میگیم.
جوازش رو چی اون موقع؟
چی؟
جوازش رو به چی میدنیم؟
جواز امر نه؟
نه همین مطلبی که فرمودیم.
میگیم که مانعی نداره که همزمان میفهمد که این غیبتی که داره میکنه یه لذتی داره بهش دست میده، برای اینکه میخواد از اون طرف انتقام بگیره. واقعا لذت انتقامو داره. همزمانم میدونه داره خطا میکنه، داره یک نقطه سیاهی رو در پرونده ثبت میکنه.
خلاف نفس الامر رو به جواز تایید؟
نه، هر دو نفس الامر است، هر دو آمده در دایره فاهمه او و هر دو هم موجوده. یه وقتی که بله، حالا ممکنه غیر نفس الامر هم باشه نباشه، چون گفتیم اندل مدرک با نفس الامر من وجه، گاهی اون هست گاهی نیست.
صورت نگیره که لذت نمیاد.
چی؟
تا زمان که تصدیق فایده صورت نگیره که لذت نمیاد.
تصدیق به فایده هم داره، تصدیق به ضرر هم داره.
اگه مساوی باشه دو تا که لذت حاصل نمیشه.
نه، اون شما فقط بگید مساوی اگر باشه، همون که گفت که بین دو تا قرص نانی که هیچ وجه تفاوتی نمیتونه انتخاب بکنه، اون تساوی عقلی اونجوری ممکنه بگیم مانع از انتخابه، بلا از غیر اون جهت مشکلی نیست.
چرا اینو ما مقید به قیود خواست شرعی نمیتونیم؟
حالا که ما یه بحث فلسفی داریم میکنیم، یه کمی گفتیم آقا اینو از این اجواء فلسفی ببریم توی بحث فلسفی روانشناختی، حالا بحث روانشناختیش هم میگیم بعد بریم، چون اینا همه مقدم است اونجا دیگه. حالا عشقمون کشیده اینجوری یه بحث اینجوری بیاریم دیگه، حالا چی کارم
بحث ابن عربی میگیم
آخر
از این لذت
بله
برای ما هم لذت داره
بله عرض شود که اینم یه نکته. نکته بعدی هم هفتم هم در اینجا این است که لا شاغل و لا مزاد دل المدرک. اینم در اثر اشکالاتی که به مسئله وارد شده در طول این تطور تحلیل معنای لذت و علم قید اضافه شده. خود بو علی سینا این قید رو بعد از چند صفحه ذکر میکنه، میگه خب حالا که دیدیم اینقدر رفت و برگشت داره و مشکلاتی وجود داره، بهتره که اینم رو بر اون بیفزاییم و اینم قید درستیست. لا شاغل و لا مزاد دل المدرک، اینم ناظر به این است که گاهی عرض شود که گاهی زمینه ذاتی برای التزاز وجود داره، یعنی و او ادراک کرده نیل به ما و اندل مدرک کمالون و خیرون من حیث و کذالک تا اینجا آمده، اما الان مثلا یه احسانی کرده، کسی رو نجات داده، نمیدونم چی، که همه اینا نیل کرده، اندل مدرک هم کمال و خیر است، ولی یه قساوتی بر او حاصل شده و عارض شده که یا جهت دنیوی غالب شده که اصلا نمیتونه این رو عرض شود که ما نمیشه که التزاز حاصل بشه، مقتضی موجوده اما یه مانعی نمیگذاره که این التزاز حاصل بشه. عرض شود که تب کرد یه چیزی که مثلا غذایی که مناسب طبع اوست و اندل مدرک هم کمال و خیره، الان هم داره میخوره، ولی به خاطر طبعی که داره یا یه عارضه‌ای که بر او پیدا شده این لذتی برای او تولید نمیکنه، میشه بگیم گویا اون بقیه یه تعریف برای او الان حاصله، ادراک و نیلم نیل به چیزی است که اندل مدرک کمالون و خیر است، اما او لذت نمیبره. چرا؟ برای اینکه عرض شود که اون چی نیست، اون مانع نمیگذاره اثر بکنه. اینجا حالا ملاحظه ای که داره اینه که اون ملائم اگر میگفتیم ملائم شعنی بگیم، اندل مدرک کمالون و خیر شعنی علل اصول بگیم، اون وقت شامل اینها نمیشه، باید قید بزنیم. ولی اگر قبلی رو اینجوری معنا بکنیم، اونی که اندل مدرک کمالون و خیر در همون حال استفاده است، اون وقت و اندهو تناسب هم داره با اون قوای او، اینجور اگه معنا بکنیم نیازی به این قید هم نبود، ولی در این حال آمدنش مقدار واقع رو بهتر نشون میده و نشون میده که و تأکید میکنه این قید اخیر بر این که گاهی علی رغم این که بین نفس و یک لذت التزازی ملتز بهی تناسبه و اون را هم خیر و کمال میداند ولو بالاجمال، اما یه موانعی نمیذاره که اون لذت حاصل بشه، موانع عارض میشه و جلوی حصول لذت را میگیره. هم میشه قبلی را با یه قیدی و دقتی تعریفی کرد که این موارد حصول موانع و عائق را خارج بکنه، هم اگر اونجا این دقت اونجوری نشه با این قید میشود اون را برد بیرون. و در هر صورت باید به این توجه بشه، حالا نکته مهم کلیدی اینه که التزاز مال وقتی است که علاوه بر وجود این تناسبات و تلاعمات ذاتی که هست، موانعی و حجابهایی رو اون نیفته که مانع بشه از اون درک درست و نیل واقعی و چی. این موانع البته مراحل داره، موانع گاهی اصلا لذت رو نفی میکنه، گاهی لذت کاهش میده. خب یکی نماز میخونه به اوج التزاز و بهجت میرسه، یکی نماز میخونه حالا درجات پایین ترش. توی امور مادی هم اینه، تو غذا خوردنه، تو التزازات دیگر گاهی نیست به خاطر موانع، گاهی موانع درجه رو پایین میاره. اینم یک نکته ایست که در اینجا خوبه بش توجه بشه، یعنی در این تعریفش توجه شده.
این جزء المقتضی نیست خودش؟ عدم شاغل،
عدم المانع رو همیشه میگیم، میشه بگیم جزء مقتضیه. چه فرق میکنه؟
اینجا اگر نیل واقعا صورت گرفت و علم حضوری شکل گرفت دیگه استاتوسی شکل میگه دیگه.
حالا اون معنی گفتم اگر ملائم و اندیت و ملائمت رو یه جوری معنا بکنید، شاید بره به سمت خود داخل تعریف و تو مقتضی قرار بگیره. این خیلی مهم نیست. حالا تو این اون نکته ای که اول گفتم اینجا نه، ولی حالا یه توضیح بدم خدمتون. ببینید همونطور که گفته شد در ابتدا، این نکته هم رو اضافه بکنید، تکمیل بکنیم اونی که ابتدا گفتم، من ناظر به این بودم ولی دقیق یا صریح نگفتم، و اون اینه که در ماهیات، در ماهیاتی که ما برای ما معلومه به علم حضوری نیستند، لااقل اون معلومه های به علم حضوری خیلی شفاف نیستند، در اونها ما واقعا تعریف داریم، یعنی تعریف اصلا چیزهایی رو برای ما مکشوف میکنه، اما در اونجاهایی که چیزی معلومه به علم حضوریه، به خصوص تو غیر علم حضوری هم میگن چیزهایی که معلومه اینا تعاریف میشه شرع الاسمی، اما در اونجایی که معلومه به علم حضوری، به خصوص بعضی چیزهایی که دائم در معرض ابتلاس و معلوم حضوریه، در واقع شفاف مستمره، با این قیود تعریف همیشه اخفاس از خود واقعیت، از اصل واقعیت اخفاس. ولی در اینا چون تو اون معلومه به علم حضوری همیشه همه به در زوایای اون معلومه حضوری دقت مستقیم ندارن، تعریف کمک میکنه که اون علم حضوری تو خب برات روشن‌تر بکنه. همینه، برخلاف اون ماهیاتی که خارج از دایره علم حضوری ما هستن، اونجا خیلی فرق میکنه. در معلومه به علم حضوری، به خصوص اونی که در یعنی شیوع بیشتر داره، در دسترس بیشتر و ابتلای بیشتره، اونجا تعریف یا نمیخواد یا برای همین که یه مقدار این کج و کجی ها رو درست بکنه، یعنی اون دقتش رو ببره بالا. در یه جای آقای مصبا رحمت الله علیه همین به جایی بحث لذت و علم میکردن، اول فرمودن که خب این که معلومه به علم حضوریه دیگه، این حرف رو نمیخواد. منطقه خب الان که مرور کردیم دیدیم که خیلی دقایق تو اینه، خیلی از این مرتکزات ما رو شفاف کرد که همینجوری اگر الان از ما میپرسیدن نمیتونستم بگیم. ولذا این که یعنی سخت‌تر میشه، این دلیل نیست که نباید بهش پرداخت، ولی واقعا سخت‌تر شد. یعنی همینجوری میگه این لذت برد، خوشی براش عارض شد، بهجت و انبساط پیدا کرد، خیلی واضحه، ولی در اینال این ریزکاری هاش ارزش داره. خیلی
قید آخر ظاهر نیست.
بله
قید آخر ظاهر میشه،
گفتم بنابر یک تفسیر از قبل زائده، بنابر یک تفسیر نیاز به اون هست.
هر تفسیری بگیم زائد میشه، چون اگه اون نیله واقعا هست دیگه شاغلی در کار نیست، اگه شاغلی هستن نیلی در کار نیست دیگه، نمیتونه هم شاغلی باشد و هم نیل صورت بگیره.
نیل شده،
نیل
شده چرا؟ یعنی غذا خورده، غذا خورده.
نه تو عالم، تو علم حضوری ما
حالا علم حضوری که تو تو این حالا کلام که خیلی علم حضوری رو نداشت، حالا ما یه خورده اینا رو چه کردیم؟ خب نه، حالا ما گفتیم ما باید بهش اضافه کنیم. حالا اگه کسی بگه ادراکن و نیلون به همون مفهوم اولیه، ولی ادراک و نیل اینجا حاصل شده، ولی شاغل و مزاد نگذاشته که این بهجت ایجاد بکنه. نیل وجودی است، ادراک حصولی است، ادراک حصولی بده کنه نیل وجودی، ولی لذت پیدا نشود. چرا؟ برای اینکه شاغلی اینجا مانعه. اگر قبلی رو بگیم که ماهو عند المدرک بالفعل کمالون و خیر، وقتی که نیازی به این نیست، ولی چون این وضوح نداشته اضافه کردن، این خاطره. خیلی خوب، این مجموعه نکاتی بود که در اینجا در بخش اول میخواستیم عرض بکنیم. قبل از اینکه به افزودن یه نکاتی در بخش دوم بپردازیم، این اشاره رو داشته باشیم. این هم شاید زودتر هم میگفتیم بد نبود، ولی حالا دیرم نشده، همینجا هم جاش هست. اونه که این خوشی و ناخوشی و لذت و علم به عنوان عناوین قصدیه و علمیه و با تعریفی که ما انجام دادیم، شد یک حال روحی غیر از همه اون مفاهیم علمی و امثال اینها. هرچه تو مفهوم علم باشه اونو مقدمات اینه، تمام مفاهیمی که به علم و حصولی یا حضوری برگردد اونو همه میره در سلسله مقدمات، و بهجت شده یه چیز دیگری، کیف نفسانی از غیر مقوله فهم و درک. این نکته مهمی بود که اینجا گفته شد، اما در یک ساز و کار و مکانیزم دقیق اینو البته به هم پیوسته است، جزء مقومات قرار میگیره، ولی این اون نیست، چیز دیگه است. این شبیه اینه که این نتیجه مهمی بود که اینجا گرفتیم، شبیه اونی که در ایمان هم همین بحث هست دیگه، کلی بحث شده در ایمان علم چیه کجاست. اونجا هم گفته شده ایمان یه نوع التزام قلبی است. یه التزام قلبی این علم نیست، نه عمل نه علم، یه چیزی و پدیده روحی روانشناختی و نفسانی است غیر از اونها. اینجا هم بهجت و سرور و فرح و شادی و خوشحالی را باید یک حال نفسانی به جز علم و اندیشه و امثال اینها به شما را بود. خب از این جهت هست که این مقوله لذت و علم در فلسفه هم اگر مطرح می شود با یک ترتیباتی که در جای خودش با تشریح کرد جا داره، و غیر از بحث علم و عقل و عاقل و معقوله، و در حدی هم هست که لااقل در علم و نفس شبیه همون کاری که بوعلی سنا انجام داده شد، قوی تر از این می شد تو اسفار و ناورد. مولا صدرا پراکنده خیلی راجع به این صحبت کرده، ولی واقعا بحث لذت و علم و ملتزبه و متعلم و به اینا یه چیزایی است که خیلی جای کار جدی در همون نگاه عقلی نظری فلسفی ما داره. بنابراین این بحث کاملا یک ریشه فلسفی بسیار مهم داره، یعنی با همون متد و ابزار و منهج فلسفی نکته ها میشه راجع به این برشمرد و آورد، و بسیار هم ارزش داره. و البته در فلسفه چه مشا چه اشراق چه حکمت متعالیه به این امر توجه شده، اون ارزش خودش داره. به همین شکل این یک. دو، در کلام ما هم به دلیل اینکه نگاهی داره به اون سعادت و شقاوت، و سعادت و شقاوت با اون عذاب و ثواب اخروی و لذات و آلام ارتباط داره، توجهی شده، حالا میزانش خیلی من الان نمیتونم بگم، ولی کم و بیش توجه شده. از اینا بیشتر شاید همون عرفان باشه. در عرفان به این مقوله توجه شده و از حیث این که در انسان کامل که محور عرفانه یک بحث بسیار مهم اون حالت عشق که با لذت اینها خیلی گره خورده و خیلی بحث اونجا داره، حالا چه در متون عرفانی چه در متون اشعار شعرای ما نسبت به این خیلی بحث شده. اما حالا در این اینم سه طبعا در حوزه علوم اسلامی دیگه خب زمینه یه طرح بحث و مسائل داره، مثل تفسیر اونا که تفسیر حدیث جای خودش وقتی که بیایم از منظر نقلی بشنا کنیم. در اخلاق هم همینطور، بنابراین هم فلسفی است، هم عرفانی است، هم اخلاقی است، هم کلامی است و هم تفسیری و حدیثی.
کلام بحث شرورم.
اما بله،
کلام بحث شرورم.
بله حالا شرورم به طور کلی با لذات یک ربطی داره دیگه، چه فلسفه چه کلام داره. اما اینا حالا سابقه کهن این بحثه، اما تو دنیای امروز تو علوم اجتماعی یعنی تعلیم و تربیت، روانشناسی، سیاست و طیفی از علوم انسانی و فلسفه های اخلاق و اینا، اصلا بحث لذت یک دنیای بسیار وسیعی داره. حالا تو این فلسفه های جدید که بگیرید یا فلسفه اخلاق که مخصوصا بیایید، خب اصلا مکتب لذت، لذت خواهی و اینا که خب خیلی دامنه داره و قدیم راجع به این چند تا مکتب اینجوریه، من بحثای مفصلی تو همین دارالشفا داشتم، اونام ثبت و ضبط نشده، مکتب لذت رانی و مکاتبی که تو فلسفه اخلاق هست و اینها، اون خیلی مهمه. به یه معنا اصلا گویا یه جور روی کرد جهان غرب و تمدن غرب به عنوان یه رگه‌ای که در انواع شاخه ها و مکاتبش وجود داره، خوشی انسانه، منتها خوشی به همون مفهوم دنیاییش، این خوشگذرانی و آسایش، راحتی، لذت‌رانی در همین مفهوم غیر قدسی اون، این گویا یکی از نخ تسبیح های علوم انسانی و علوم جدید و فناوری ها و همه این ها حالا میگم این میگم نخ تسبیح. شما الان 50 تا مکتب رو میشه اینجا بیاری که خیلی با هم تفاوت هم احیانا داره، ولی گویا این نخ تسبیح تو همه اینا هست. در حالی که مثلا توی دوره یونان تو ادوار قبلی گاهی اصلا این سختگیری، ریاضت، اینا یه نوع ارزش بالایی داشته، تو دنیای جدید اینا همه رفته تو حاشیه، این طرف غلبه پیدا کرده، اون وقت اشکال مختلف هم ظهور پیدا کرده. حالا من یه نمونهش تو تعلیم و تربیت بگم، اصلا دیوی و ژان پیاژه و اینا که اومدن، همون تجلیه کلی این اصل کلان فلسفی را آوردن تعلیم و تربیت. میگم ببین یه کاری بکن این بچه کیف بکنه، لذت ببره، علم و دانش هم که به امیدی هر کاری میکنی بذار او لذت ببره، بیاره بالا، بیاد بالا. و خب حالا همه اینا هم درش یک حق فی الجمله وجود داره دیگه، ولی یک باطلی هم وجود داره و الا که پیش نمیرفت. میگه که بر رغبت‌های متعلم تأکید بکن، به اون چی میخواد، چه تقاضایی داره، چه کیفی میکنه، با اون کیف او تعلیمت را تطبیق بده، تربیتت را تطبیق بده. و خب حالا این به این شکل کلی اینجوری، خب کیف و لذت هم را شما کیف و لذت مادی که معنا بکنی معلومه به کجا میانجامه، ولی میشه به اون تفسیری که اینجا ما داریم تو علی سینا و تو دین همینم هم رو پذیرو، ولی در یک بستر دیگری با یک تعریف و تحلیل دیگری. حالا در تعلیم و تربیت هست، در اون وقت وقتی میاد در سیاست میشه همین رنکینگ هایی که امروز تو دنیا هست. الان میگه که ایران به دلیلی که عزاداری داره، این مثلا 10 مناسبت عزاداری داره، به این مناسبت میگه رتبه ایران توی شادی و شادکامی اواخر رتبه بندی های دنیا هست. در ارزیابی شخصیت و جامعه و معیارهای سعادت و خوشبختی جامعه، رو اون شادی به مفهوم و مضمون خودش تکیه میکنه و میاد این رنکینگ میذاره، میگه این آخر خطه. حالا نمیگم تو این رنکینگ میکنه، حرف درستی هم باشه دا، من هیچ وقت مطلق نمیگم، ولی یه گوشش که قطعا اشتباهه. بنابراین میبینید که این بحث لذت و الم، ای کاش ما اینا، ای کاش آقای مطهری مثل که خدمات متقابل اسلام و ایران نوشته بود، اسلام و سرنوشت نوشته بود، نمیدونم همه کتابایشون به خال خورده، یعنی یک نقطه راهبردی را هدف گرفته، یه چیز جامعی راجع به این لذت و الم نوشته بود با همون تقریر و تحریر و قلم اینا. عرض شود که از این جهته که حالا مطلبی که میخواستم بگم اینه که آزادی هم با این ربط داره. بله آزادی و حقوق بشر چی اینا، بله اونا همه اینا، یعنی اگه بخوایم بگیم 50 تا موضوع مهم را از علوم مختلف امروز میشه برشمرد که روحش این لذت و علمه، منتها با اون تفسیری که اینا گفتن و ما بعد بحث خواهیم کرد. میگه که این محوره و با این سنجه ساخته شده، شاخص تولید شده، ابزارها فراهم شده و همه هم را با اون متر میکنن. یکی هم بگه نه من اینجا یک کمی تفاوت دارم، میگم به خود تفاوت داری. این هم آن آقای بحث است که الله